1980s, oral history program, 23 August 1988, interview with Mrs. Kafayi, interviewer Mahnaz Afkhami, Rockville, Maryland. Tape 1.
خانم کفایی، خیلی ممنون که قبول کردیم با برنامه تاریخ شفایی بنیاد همکاری کنیم و این مصاحبه رو راجبه کاراتون در ایران انجام بدیم. میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه از اول تجربیات اولیه زندگیتون شروع کنیم. اول کجا به دنیا آمدیم که و در چه شرایطی؟
بله، من متولد ششم هفتم جون 1322 و در سبزوار به دنیا آمدم، ولی در زمانی بود که پدر بزرگ من تبعید شده بود به سبزوار. و خودم مشهدی الاصل هستم، خراسانی، البته سبزوارم جزو خراسانه، ولی در مشهد میشه گفت مشهدی هستم بیشتر. تولدم در سبزوار بود، در یه خانواده‌ای که از نظر روشن فکری میشه گفت مقدار سنت شکن بودن در مشهد. برای اینکه با وجود اینکه پدر بزرگ من یه آدم مذهبی بود، ولی پرورش بچه های خانواده مقدار زیادی برخلاف سنت خانواده من و برخلاف حتی اون جامعه بود. یعنی من و خواهرم در برنامه های هنری خیلی شرکت میکردیم، در تئاتر ها خیلی شرکت میکردیم، سخنرانی ها بود و خب این آزادی رو بیشتر مدیون میشه گفت مادرم هستم که به ما میدادم با تمام مبارزاتی که با خانواده پدری میشد. در یه خانواده آزاده میشه گفت پرورش پیدا کرد، ولی با کمال تأسف جامعه شاید اون زمان و به خصوص شهرستان جوری بود که هدف اصلی ازدواج بود برای هر دختری، بیش از اینی که بخواد به زندگی اجتماعیش توجه بکنه. خب در سن 17 سالگی من ازدواج کردم و 10 سال از زندگی زناشویی که با تمام وجود طبق اون تعلیماتی که داده شده بود تلاش بر این شد که این زندگی حفظ بشه. 4 سال اولیه رو در امریکا گذروندم که با کمال تأسف هیچ مشغول به درس و تحصیل و آموختن علمی نشد جز یک یادگیری زبان محاوره معمولی. بعد از 4 سال با 2 دخترم و شوهرم برگشتم به ایران و در ایران 6 سال دیگر زندگی را هم با تمام مبارزات خانوادگی، اختلاف های بین خانواده شوهر و خودم سپری کردم و فکر میکردم که هیچ چیزی اهمیتش بالاتر از حفظ خانواده نیست. با کمال تأسف یا شاید هم خوشبختانه یک روحیه‌ای داشتم که احساس میکردم هر انسانی باید مستقل باشه، این استقلال شخصی خودشو باید داشته باشه، یک ایجاد شخصیت برای خودش بکنه، حالا چه به عنوان مادر، چه به عنوان همسر و چه به عنوان یک فردی که میتونه توی جامعه پیشرفتی داشته باشه. محدودیت های مالی که باز هم کم و بیش این مقدار شاهد در خانواده ها و زوج های ایرانی بود، همیشه مرد در جامعه ما وقتی میخواست یک زنی رو تحت اختیار خودش یا فرماندهی خودش قرار بده، اولین کاری که میکرد محدودیت مالی ایجاد میکرد، جلو پولو میگرفت. نتیجتاً اون نیاز که خیلی طبیعی بود برای هر چیزی وادار به تسلیم میشد. من البته در این اواخر سالهای زناشویی به این نتیجه رسیدم که نیازی نیست به تسلیم شدن، بلکه من هم به عنوان یک انسان میتونم این سازندگی رو داشته باشم و خودم تلاش برای زندگی بکنم. شروع شد کارهایی که پیشنهادهایی که من کار اجتماعی بکنم با مخالفت شروع شد، کارهایی نمیدونم در سایت، نمیدونم در کودکستانی، مدرسه ای، جایی به این عنوان، تمام اینها مخالفت شد تا اینکه با کمک دایی خودم یک کارگاه قالی‌بافی در مشهد من چارچوب قالی بافی رو گفتم در اونجا برای من بزنن و قالی رو بیارم و بفروشم. یعنی در خانواده
میبافتیم
قالی؟ نخیر، یک نفر رو شریک شدم، یک مقدار پول رو من دادم و یک مقدار پول رو. خیلی جالبه که در اون زمان پستیج خیلی مد، خانم ها پستیج استفاده میکردن و مد روز بود. چون خیلی مورد علاقه بود و فکر میکردم همه این مد رو پیروی میکنن، پدر من یه مقدار از پول این پستیج رو به من دادن. گفتم که من 300 تومن پول دارم، اگر بتونم تا 700 تومن پول این پستیج رو داشته باشم خیلی دلم میخواد این پستیج بشه. پدر من 400 تومنی پول دادن و گفتن خیلی خب بقیه اینو ما می پستیج خریدیم. و یک ماه از خرید این پستیج نگذشته بود که به فکر کار افتادم، همین درست کردم. البته کارهای متعدد، حالا از یک مقدار وقت گیری است که بگم افکارم به کجاها متمرکز شده بود و به هر کسی هر پیشنهادی می دادم برای کار اون بماند. به هر حال به این نتیجه رسیدیم، به این نتیجه رسیدیم که از هر کسی خواستم هیچ کمکی نمیکرد. دوشبی در یک مهمانی بود که دوستان نشسته بودن، گفتم اگر یکی سر انگشت شست منو بگیره من میتونم خودمو به بالا برسونم. هیچ کسی گفته ای منو به اندازه‌ای که دایی من قبول کرد و پذیرفت. گفت مثلا چیکار میکنم؟ گفتم پیشنهاد کاری شما چی؟ گفت دلت میخواد الان شریک بشی برای کار فرش؟ گفتم بله. گفت بعد پول بذار. پول نداشتم من، اصلا پولی در بساط نبود که بذارم. گفتم خب حالا تهیه میکنم. گفت نه، اولین شرطش اینه که تو، من یه نفر بهت معرفی میکنم، خودت هم باید همه کارشو بکنی، فقط معرفی و سازندگیش که این با تو شریک بشه با من. بعد یه 2-3 هزار تومنی بذاری، اونم همینطور یه کارگاه بزنی، خب فرشو بیار تو خونت بفروشم، این که پیشنهاد میکنم. ما به هر دری زدیم، هیچ کسی پولی به قرض من نمیداد، چون اعتباری در کار نبود که پولی به قرض داده بشه. همین پستیج رو بعد از یک ماه فروختم به 500 تومن و 500 تومن اینو دان پیمنت که 500 تومن دیگر رو ماه دیگه خواهم داد کار رو شروع کرد. کار رو شروع کردیم و فرش هنوز از کارگاه پیاده نشده بود، فروخته شد و اونقدر کار فرش من به بالا کشیده شد. اولین کاری هم که کردم رشوه رو به شوهرم دادم، یعنی فرش رو به اون میدادم، گفتم ببین فرش در بیرون 10 هزار تومن، تو میخری 5 هزار تومن. فکر کرد عجب کار خوبیه، برای اینکه خودش بهره بری داره میکنه یا خانواده‌اش دارن بهره بری میکنه.
یک زنی میامد برای قالی بافی
یا برای نه، یک آقای با یک مردی بود که من شریک شده بودم. بله.
که اون میبافت خودش؟
اون میبافت فرش رو، اون میبافت تار و پود خریدن و اینجور کارها با من بود.
و نقشم شما انتخاب کرده؟
نقش های اولیه رو خیر. بعدها به جای رسیده بود که میگفتم این نقش و اون نقش و اینا رو میخوام، دیگه مشتری انتخاب میکرد برام. و در واقع میشه گفت پول آینده من در اون زمان ساخته شد، یعنی پول زندگی من. خب ما اینو کم کم شروع کردیم، همزمان با تمام این مسائل اختلاف های خانوادگی هم اوج میگرفت. ممکنه خیلی ها تصور بر این بشه چون من دستم به جیبم میرفته این اختلافات به وجود آمده، ولی من کار رو به خاطر اختلافات شروع کردم. چون اختلاف داشتیم شروع به کار کردم، چون پول نداشتم رو به کار آوردم. و بعد به یک مرحله رسیده بود که آزادی من از قفس بیرون آمدنم به این حیات کارم بستگی داشت. خیلی دوستانه ما از هم جدا شدیم که بچه ها در حضانت من باشن و پیش من باشن و ایشون هم پی زندگی خودش بیرون. روزی که من از شوهرم جدا شدم پولی در بساط نبود. البته
این کار نداشتیم.
نه مهریه، چرا مهریه داشتم، ولی مهریه‌مو بخشیدم برای اینکه بچه‌هامو می‌خواست. این کار رو کردیم و همزمان با این کار من فکر می‌کردم کار فرش خیلی ممکنه نوسان داشته باشه، ممکنه هر آن به یه جایی که خریدار نباشه برسه، بنابراین احتیاج به تضمین بود. در اون زمان من شروع کردم به دنبال کار گشت در شرکت آزمایش که قسمت مهندسی شرکت آزمایش به نام هاتکو که مربوط به خود آزمایش بود. اونجا من به عنوان منشی مدیر عامل استخدام شد.
تهران بود یا مرکز؟
در تهران.
پس شما زندگیتون از مشهد آورده بودین تهران؟
بله، در واقع من در سن 17 سالگی از مشهد آمدم بیرون.
یعنی با شوهرتون که رفتین امریکا؟
بله.
برگشتین تهران؟
برگشتم تهران و در اونجا کار من شده شد.
قبل از اینکه پیش بریم دو تا سوال داشتم. یکی اینکه پیش برای تحصیلات رفتین با شوهرتون امریکا اومد؟
شوهر من درس می‌خوند. بله. اون پزشکی می‌خوند در اون زمان و دوران انترنی و تخصص رو گذروند.
اون وقت اینکه گفتیم پدر بزرگتون تبعید شده بود، برای چی تبعید شده؟
حالا در اوائل زمان رضا شاه اون موقع میدونید مقداری، من درست خاطرم نیست اون تاریخ رو، ولی اختلافاتی بود بین نمیدونم
به عنوان یه فرد مذهبی با
بله بله با میدونید در زمان رضا شاه مقداری آزادی های اجتماعی شروع شده بود و مخالفت های مذهبیون. پدر بزرگ من ملا یا آخوند نبود ولی مذهبی بود. فکر میکردن یک فاجعه به وجود آمده با آزادی هایی که در اون زمان به تمدن ایران داده شده بود. این بود که خب تبعید میکردن، نمیدونم مورد به هر حال مسائل سیاسی اون زمان که من خیلی در خاطرم نیست و با کمال تأسف هیچ وقتم نپرسیدم واقعا چرا. حالا خودش دلیلی میشه که بیشتر سوال کنم در این مورد.
اون وقت پدرتون چی کار میکرد؟
پدر من در آستان قدس کار میکرد و از واقعا خدمتگزارانی بودن که باعث افتخار تمام فرزندانشون و حتی جامعه مشهد. اگر یادی باش از پدر من و سوالی بشه همه با نام نیک سوال میکنن و خود اون صداقت پدر ما باعث سازندگی بچه ها شد که ما هر کدومون به واقعا سازندگی خودمون افتخار میکنیم، برای اینکه با وجود اینکه 5 تا خواهر هستیم، یعنی دختریم هممون، ولی قشنگ نیست که بگم، اما مردانه به زندگی سوار شدیم و سعی کردیم که واقعا زندگیمون رو در خور اون یک زن آزاده ادارش بکنیم و بسازیمش با دست خالی، همه چیز رو هممون شروع کردیم و هممون هم تونستیم یه تسلط کاملی پیدا بکنیم.
مادرتون کار نمی‌کردن؟
نه خیر، مادر من هیچ وقت کار نمی‌کرد. هیچ وقت کار نمی‌کردن، ولی مادر من همیشه 20 سال از جامعه خودشون جلوتر بودن برای سنت شکنی هاشون. چه در زمانی که درس می‌خوندن، در اون زمان درس خوندن برای یک دختر کف بود، چه اون آزادی‌هایی که به ما می‌دادن مورد واقعا عناد خانواده بود که ما راه خلاف داریم میریم، راه کج داریم میریم و تربیت ما یه تربیتی بود که برای زمان خودمون و مشهد زیادتر از اون محیط بود، ولی خب این حالت خوشبختانه بود و بهرش رو امروز ما داریم میبریم از این راهنمایی هایی که شدیم.
چه نوع چیزایی مثلا به نظرتون میاد که اجازه میدادن مادرتون که ولی جامعه قبول نمیکرد؟
ما در تئاتر بازی میکردیم. صدای من و خواهر بزرگتر من صدای قشنگی میخوندیم توی مهمانی هامون، در تئاترها، برنامه های هنری مدرسه، اینا هیچ کدوم قابل قبول. چادر و روسری سرمون نمیکردیم حتی در زمانی که مدرسه میرفتیم و حتی در محیطی خانوادگی که باید اونجور میبودیم، ولی این کار رو نمیکرد. جوراب ساق کوتاه میپوشیدیم، خیلی مشکل بود و نباید میپوشیدیم. معاشرتمون با مرد خیلی راحت بود. وقتی در یک محیطی میشستیم که آقایون بودن، خیلی راحت میتونستیم بحث بکنیم، حرف بزنیم. این در اون زمانی مقدار گناه بود که ما دخترهای فلانی با مردها رفت آمد دارن، در یک جایی که میشینن با پررویی حرف میزنن. حتی من یه دفعه در سن 14 سالگی با یکی از آقایون اطباء در مشهد سر خواهر کوچکم دعوا شد که نمیرسید به این بچه. در اونجا خیلی بعیده که یک طبیبی برگرده و به مادر من گفت این وقاحت از یک دختر بعیده، برای اینکه حق خودم میخواستم بگیرم، چون در اون سن و سال حق خودم رو میخواستم بگیرم، به خاطر اینکه یک دختر بودم این جزء وقاحت به حساب آورده میشد. جامعه نمیپذیرفت، گرچه ظاهرا همه متمدن خودشون رو جلوه میدادن، ولی قلبن هنوز این محدودیت های اجتماعی بود، دیده میشد که خب ما رد میکردیم، خودمون میدونستیم که داریم راه صحیح و سالم رو پیش میریم. به این صورت بود.
مادرتون چادر میداشته؟
بله، مادر من چادر میپوشیده. بله، برگشتیم و در تهران من شرکت هادکو بودم و در همون زمان آمدم، یعنی واقعا روزهایی بود که من شاید 20 ساعت کار میکردم. اغراق نمی کنم که میگم 20 ساعت، به دلیل اینکه صبح خونه من در میکده بود روبرو سازمان آب و شرکت هادکو تهران نو بود، وسیله ایابزار هم نداشتم، باید با اتوبوس میرفتم، چند خط اتوبوس هم باید عوض میکردم. صبح ساعت 5 پا میشدم، وسائل بچه ها حاضر میکردم که مدرسه، اتوبوس مدرسه میامد دنبالشون، 7 غذاشونو، در 2 ساعت تو راه بودم، چون 8 صبح به اداره های ایران باز میشد که 8 صبح اونجا باشم و 4 بعد از ظهر میامدم. 4 بعد از ظهر که میامدم تا 7 شب در بازار تهران مشغول خرید و فروش فرش بودم. 7 شب یا 8 شب که میامدم خونه، شام و نهار بچه ها رو درست میکردم، لباساشونو بشورم، ملافه بشورم، خونه رو تمیز کنم، زندگی رو تا ساعت 2-3 بعد از نصف شب 2-3 ساعتی میخوابیدم. دوباره این زندگی به مدت 1 سال طول کشید. بعد از 1 سال یک مقدار زیادی از بچه هام عقب افتاده بودم، فکر میکردم این بچه ها احتیاج به یک محبت و رسیدگی کامل دارن.
بود؟
در اون زمان 7 سال و 8 سال. بعد وقتی به این صورت شد تصمیم گرفتم کارم عوض کنم، شروع کردم به گشتن کار دیگری که در بیمارستان پارس همون زمان نزدیک منزل من باز شده بود، تازه باز کردن، یعنی عوض کردن پارس قدیم و آمدن اینجا. در اونجا یکی از دوستان قدیمی شوهر من که میدونست زندگی من به چه سختی و چه جوری میگذره، آقای دکتر مولدی، گفت اینجا ما الان احتیاج به سکرتر و اینا داریم، خب اینجا کار کن. من آمدم در بیمارستان پارس شروع به کار کردم. در پارس آقای دکتر علا، البته 2 سال و نیم من اونجا کار کردم، 2 سال و نیم در پارس کار کردم و بعد از اینی که استعفا دادم که 2 دفعه استعفای من هم هست، آقای دکتر سمی در زمان قبول نمیکرد، چون میدونست واقعا کار من در چه حدی و اون تلاشی که میکرد. دکتر علا با من آشنا شدم با نوع کار من. وقتی هم از اونجا آمدم جای من 4-5 نفر استخدام شد، یعنی من واقعا کار 4-5 نفر رو انجام میدادم. هر کاری کردن که دوباره برگردم، گفتم من با حقوق 900 تومن بر نمیگردم، باید حقوق من رو به همون اندازه که به اون 4-5 نفر حقوق میدید بدید. در اون زمان گفتن خیلی خب ما 5000 تومن به تو میدیم ولی حکم نمیدیم، پاداش میدیم، اضافه کار میدیم، به این صورت. قبول نکردم، گفتم این 5000 تومن تا آقای دکتر لشکری رئیس بیمارستان هست قبول میکنیم، فردا که ایشون رفت حقوق من برمیگرده به اول و نمیتونم اون زندگی رو ادامه بدم، یا حکم به من بدید یا اینکه کار نه. اونها هم البته قبول نکردن و من دوباره شروع کردم به فعالیت و آمدم در مشهد. در مشهد که آمدم، همزمان با آمدن من در مشهد، والا حضرت شمس داشتن سازمانهای حمایت حیوانات رو در استانها، در خراسان، یعنی در تمام شهرستانها میخواستن شعبه باز کنن، که در اون زمان آقای دکتر محمد سنجر بود مدیر عامل. خودم داوطلب این شدم که صحبت بکنم و این مسئولیت رو قبول کنم. البته حقوقی من نمیگرفتم، به صورت تقریبا میشه گفت حقوق نبود، یک قدردانی از کار من بود. ولی در مشهد سازمان حمایت حیوانات رو اونقدر من توسعه دادم که یک کلینیک حمایت حیوانات باز کردیم در خود حمایت حیوانات و واکسینه کردن، حتی چند تا نوشته های من در روزنامه ها هست که اونجا باقی وحش ها رو بستن و من مخالفت میکردم بعد باقی بخش ها باز شه، برای اینکه اینجا محل آموزش بچه ها فراگیری میکنن، باید یاد داد که نظافت باشه، نه اینکه هیچ وقت برای سازندگی که نباید تخریب کرد، بلکه باید درستش کرد. حتی در یک جلسه استانداری آقای دکتر ولیان من رو خیلی، گرچه ارادت دارم نسبت بهشون، خیلی تهدید کردن که نحوه کار تو درست نیست و اگر اینجوری پیش بری من اجازه نمیدم کار کنی، ولی از پا نایستادم، دوباره فعالیت ها رو شروع کردم، دوباره در مدارس فیلم میذاشتم، با بچه ها صحبت میکردم که چطوری باید نحوه برخوردتون با حیوانات باشه. حتی یه دفعه در خیابان ارگ یک گاری رو من وسط خیابان نگه داشتم که اون باربر داشت اینو چوب میزد، مردم جمع شدن نگاه کردن، خندیدن، مسخره کردن. خیلی ها میگفتن که خانم چرا به جای حمایت حیوانات حمایت انسان ها باز نمی کنید. اونجا فکر میکنم زمینه های انقلاب یک مقداری شروع شده که البته همیشه جواب من سال 55 1355 در اون زمان بود، بعد که جواب من البته این بود هیچ وقت نباید توهین به اشرف مخلوقات بشه، هیچ انسانی نیاز به حمایت نداره، بلکه هر انسانی خودش باید خودشو حمایت کنه و سازنده باشه. خب البته خیلی این بحثا، این گفتگوها، جلسات زیادی که ما میذاشتیم، من بارها شده بود که در شیر خورشید جلسه گذاشتیم، در هتل هایت مشهد جلسه گذاشتیم و با مردم صحبت و صحبت و صحبت، دائما این برنامه ها بود، فیلم ها رو به بچه ها نشون میدادیم که آگاهشون بکنیم یه مقداری با دنیای متمدن و انسانی. خب خیلی هم پیش رفت، به صورتی که حمایت حیوانات یک شخصیتی پیدا کرده بود، جزو شخصیت های استان بود. در همین زمان بود، حدود 2 سال، که یک روزی من در هتل هایت بودم، دیدم آقای دکتر الله از پشت سر من برگشتم، مثلا خانم کفایی من دنبال تو میگشتم. برگشتم و عرض ارادتی به ایشون، و خیلی علاقمند شدن، واقعا ارادت خاصی دارم به دکتر علا، گفتن ما داریم همچین تشکیلاتی رو باز میکنیم. البته وقتی در بیمارستان پارس هم بودم، ایشون یک شمه اشاره به این موضوع کردن که ما داریم سازمانی باز میکنیم، ولی من هیچ وقت نفهمیدم در اون زمان، یعنی 2-3 سال قبل، نفهمیدم چه سازمانی، چه کاری، جدی هم نگرفتم اون مطلب رو. ولی در مشهد که آمدن گفتم من واقعا دنبال تو میگشتم و میخواستم که بیایو در حمایت در سازمان ملی انتقال خون باز کنم، چون همینطور که مستحضرین انتقال خون با شیر خورشید فرق میکرد، اصلا به صورت کاملا مستقل، و بعد از اون حالت آلودگی که خون رو به اون طریق تهیه بکنن، بخرن، بفروشن، بیرون آمده بود و همه داوطلبانه دونیت میکردن خون. همزمان البته با کار حمایت حیوانات هم دوباره به خاطر زندگی پولسازی و مالی، گاهی اوقات برنامه های باز هنری میذاشتیم که در همون زمان هم هنوز قابل پذیرا نبود که این کار بکنیم. نمایش مد لباس بود میذاشتم، نمایش گل و گیاه بود، تابلو نقاشی بود. میشه گفت من یکی از کسانی بودم که در مشهد مردم رو وادار به گذاشتن تابلو و نقاشی های نقاشی افراد در خانه ها رایج بشه و مد بشه که اینو استفاده بکنن. چندین نمایشگاه داشتیم، البته فرهنگ و هنر در مشهد بود، ولی هیچ وقت به صورت آگاهی دادن یا نمایش دادن هیچ وقت پیش نیامده. من اینا همه رو در هتل هایت می‌بردم، پنل می‌ذاشتم به صورت قشنگ، حتی گاه اوقات اتاق‌های درست می‌کردیم که این حالت یک اتاق رو نشون بده که اگر این تابلو و نقاشی در اونجا باشه چه اثری داره. تئاتر خیلی، تئاتر البته یه هنر خیلی قدیمیه، خودتون مستحضر می‌دونید از تئاترهای نمی‌دونم حوزخانه‌ای و قهوه‌خانه‌ای و اینا، ولی از اینی که توده مردم علاقمند بشن، بلیت بخرن، برن، این همین که از اون کارهایی بود که من خیلی براش تلاش کردم.
این کاری که شما میکردین، هر سه تا رشته‌ای که صحبتش میکنین، رشته‌ای است که به اصطلاح با طرز فکر سنتی و قدیمی مغایرت داره.
بله.
حالا یکی یکیشو میخواستم ازتون سوال کنم. اول برگردیم به حمایت حیوانات. چه نوع تشکیلاتی در مشهد بود؟ یعنی چند نفر درش کار میکردن؟ هدفش چی بود؟
بله.
این میشه لطفا شهر بدین؟ آیا شورای داوطلبی چیزی اینطوری داشتن؟
بله.
تشکیلات سازمان چه در سطح ملی چه در سطح محلی اگه لطفا شهر؟
بله. مدیر عامل در مشهد توسط تهران انتخاب میشد برای شروع. شروع هم در استانداری عده‌ای از کسانی که در مورد تایید تهران بودن در استانداری دعوت شد، البته توسط خود من، که در اونجا انتخابات باشه، انتخابات آزاد. من خودم رو در اون انتخابات داوطلب کردم و گفتم که هدف هام هم اینه، واقعا تلاش میخوام بکنم برای این کار. اگر کسی دیگری در همین حد در خودش میبینه برای پیش قدم گذاشتن این کار، خب داوطلب بشه. هیچ کسی در اون زمان داوطلب نشد. داوطلب نشد و من خودم شروع به کار کردم. هر دو سال یک دفعه مدیر عامل توسط اعضا انتخاب شد. اعضا سالی 150 تومن حق عضویت میدادن که یکی از خاطرات جالب من این بود که در افرادی که در اینجا عضو می شدن طبقاتی بودن که من انتظار نداشتم. مثلا انتظار من از طبقه دانشگاهی یا روشن فکر اون جامعه خیلی بیشتر بود، در صورت که من تعدادی که بنا داوطلب می شدن، این می خواهم بگم که احساسات پاک و رقیق رو در شهر می رسونه. این دلیل نیست که اگر آدم واقعا لیسانس دانشگاهی می گیره حتما اون حس انسانی هم درش ممکنه وجود داشته باشه. کسانی بودن مثلا دلاک حموم، یه آقای بود که دلاک حمام بود، 150 تومن داره، کسی که 2 تومن میگیره مثلا کیسه میکنه، یک رقم وحشتناکی بود. ولی من نه تنها متأثر نمیشدم از این عضویتی که اینا میدادن، بلکه خوشحال میشدم که پس هنوز تو این جامعه اگر یک مقدار آموزش هایی داده بشه میتونیم خیلی بهره بری ها بکنیم. در این مدت بود که با همین رفتن به سازمان ها، تماس گرفتن با مردم، جلسات آزاد گذاشتن در هتل های یا در شش خورشید. و یکی از کارهایی که من کردم در مشهد، یک روز رو به نام دانه پاشی من اعلان کردم و اتوبوس ها رو از اون اتوبوسرانی شهر بود فکر میکنم، بله، از اونجا ازشون خواهش کردم اتوبوس ها رو 10 تا اتوبوس مجانی در اختیار ما بذارن. اولین دوره رو از شیرخورشید، بچه‌ای که عضو شیرخورشید بودن، من خواهش کردم با همکاری اونا بریم و تو زمستون در دی ماه روز 17 دی رو دونه بپاشیم برای پرنده ها. ما این کار رو کردیم و این دانه پاشی رو میکردیم و رفت. از سال بعد حدود 4 سال که ادامه داشت، مردم داوطلبانه اونقدر می آمدن که میشه گفت مثلا 30 تا اتوبوس راه می افتد و همه گندم و ارزن و نمیدونم از این قفسایی که خود حمایت حیوانات از تهران در اختیار ما میذاشت اینا رو می بردیم. و یکی از خاطرات جالب من که کاش در اونجا یا فیلم بردار یا عکاس می بود، یکی از روزهایی بود که ما رفتیم در انبرون و اونجا یکی از دهات مشهد بود، ما دونه رو که به آسمون میریختیم، پرنده ها یک موج پرنده از روی هوا دونه رو میبردن، همینطوری واقعا میامدن اینجوری این دونه رو میبردن و میرفتن، که عجیب مردم رو تحت تأثیر قرار دادن. همه گروه هم بودن در اونجا دیگه، گروه هایی که نمیدونم دانشگاهی بودن، دانشجو بودن، خانم های خانه‌دار بودن. و از 2-3 روز قبلش ما از طریق رادیو خواهش میکردیم که فلان روز از جلو سازمان حمایت حیوانات حرکت میکنیم و میدیم. هر 2 سال یک دفعه مدیر عامل انتخاب میشد، که البته 2 سال اولیه به اون طریق بود در استانداری. و از 2 سال بعد همینطور من خودم داوطلب میکردم، تلاش میکردم که خودم انتخاب بشم چون علاقه من بودم به این کار. حتی یه دفعه یکی از آقایونی که در جلسه بود میگفت خانم چقدر پر روه، چقدر از خودش تعریف میکنه. بعد من شنیدم و گفتم خب من اگر خودم رو قبول نداشته باشم چطور میتونم یکی دیگر رو قبول داشته باشم؟ من به خودم اونقدر اعتماد دارم که پیشنهاد میکنم هیچ کس رو غیر از من انتخاب نکنیم. و در کار حمایت حیوانات هم اونقدر علاقه من بودم که بعدها با آقای دکتر علا که صحبت کردیم که از شرایط من این بود که من اون شغل رو نگه خواهم داشت، چون میدونستم که تا چه اندازه دارم آگاهی میدم به مردم.
این مسئله که مثلا توی اجتماع ما بود،
بله،
مثلا در ارتباط با سگ که نجس هست،
بله،
اینو شما خاطره دارین؟ مشکلی؟
بله بله، بسیار زیاد. یکی از کارهایی که ما در مشهد میکردیم، البته خیلی تلاش بر این کار من کردم، همون خوابوندن سگ ها، به جای این که اینها ولگرد و گرسنه و طرد شده بگردن، این رو تقاضا میکردیم که یا از تهران بودجه در اختیار ما بذارن، یا از حق عضویت ها و برنامه هایی که گاهی گوشه کنار میذاشتیم آمپول هایی تهیه میشد که البته گران هم بود. هر آمپول برای اون زمان 10 تومان خیلی بود. سگ ولگردی که هیچ ارزشی برای هیچ کس نداشت جز این که بچه ها نشانه گیری سنگ و اینا باشه، یکی 10 تومانی آمپول ها بود که بیهوشی بود. آمپول ها رو میزدن بیهوش میکردن به جای سیانور. در قبل سیانور میدادن، یکی گوشت رو سیانور میزدن و این حیوان توی خیابون جلو بچه ها جون میکن تا اینکه بمیره. و این کار رو ما شروع کرده بودیم به تهیه آمپول ها و تقاضا میکردیم از اداره بهداشت که اینا رو تزریق کنن بهشون، آمپول بیهوشی بزنن بعدم بخوابن و شبانه اینا رو جمع کنن ببرن. نجس بودن، وقتی در مدارس من فیلم نشون میدادم، فیلم هایی که چطوری میشه یک سگ رو تربیت کرد، حتی در یکی از صحبت هایی که ما داشتیم یه تیک زمین هم من با اصرار زیاد 10,000 متر زمین در مشهد گرفتم که یک بیمارستان حمایت حیوانات بذاریم و در اونجا پرورش سگ داشته باشیم، سگ رو بپرورونیم، تربیتش کنیم. حیوان باهوشی بود.
از کی گرفتیم زمین؟
از آستان قدس. یک سال طول کشید البته این تلاش و این رفت آمد و این قول و قرارها، ولی خوشبختانه این زمین رو ما گرفتیم برای حمایت حیوانات و پایه ها هم گذاشته بودیم برای ساختن بیمارستانش. من شروع کرده بودم به جمع کردن پول که بیمارستانی در اونجا بسازیم. اولین اثرش این بود که سوال در مدارس میشد، تمام بچه ها بدون استثناء، بیشترم من از کلاس دوم و سوم فیلم ها رو میذاشتم که ببینم، همه میگفتن که خانم خب سگ نجس. جواب من این بود سگ نمیدونم نجسه یا پاکه، ولی میدونم کثیفه و کثیف بودنش به این دلایل، چون با خاک در تماسه، چون با این آلودگی هاست، اگر اینو تمیز نگه داریم، اگر بشوریم، اگر واکسینه بشه تمیز میشه و اگر تمیز باشه هیچ اشکالی نداره بازی کردن باشه.
این از کجا اومده این حرفی که
فلسفه سگ؟ نمیدونم واقعا.
در چیزای مذهبی در قرآن که نیست؟
نه، هیچ وقت اشاره ای من در اونجا ندیدم. با کمال تأسف، خب خاطرتون هست، در این حالی که یک مقدار تلاش و سعی بر این بود که یک تمدن ایجاد بشه، یک مقدار مجبور بودیم پیرو سنت هام باشیم. من به اون بچه میتونستم حالی بکنم که سگ نجس نیست، میتونه باش بازی کرد، میتونه تمیز باشه، ولی هیچ وقت این استدلال رو من نمیتونستم برای مادر اون بچه پیاده کنم. هدف این بود که آیندگان رو آدم بسازه، گذشته ها رو نمیتونستیم، چون اونقدر این طرز شستشوی مغزی وسیع بود که هیچ راهی جز این که آینده رو درست بکنیم نبود. هیچ وقت یکی از فلسفه های من بود سعی میکردم گذشته رو دیگه ولش کنم، دیگه تموم شده، نمیشه براش تلاش کرد، و همیشه امفسایز کردن روی آیندگان بود، روی بچه ها بود، از سطح مدرسه، حتی دانشگاه. ما حتی در محیط شیر خورشیدمون که بچه ها دیپلم بودن این بحث بود که خانم نجس، خانم کثیفه. تنها راهی که من میتونستم ایجاد بکنم نشان دادن فیلم ها بود، ایجاد ترحم بود که خیلی خوب. حالا اگر حتی میگیم نجسه، این دلیل نداره که بزنینش، یک موجودی، یک کسی است که نفس داره و این نباید مورد ظلم و خشم و ستم قرار بگیره. این نوع تعلیمات و تربیتی بود که سعی میکردم
برای حیوانای دیگه هم این بود یا بیشتر راجع به سگ این حاله؟
با کمال تأسف دو تا عامل بودن که مورد ظلم قرار میگرفتن. یکی اول سگ بود که خیلی دیده میشد واقعا این مسئله، هم گرسنگیشون و هم کتک خوردن هاشون، سنگ پرمدن ها. و یکی حیوانات باربر مثل درشکه، مثل خر، نمیدونم قاطر، اینا. این دوتا فوق العاده مورد ظلم قرار میگرفتن که خب نهایت سعی میشد. البته یکی از مبارزات من هم این بود که کبوتر پرانی، این یکی از چیزهایی بود که واقعا افراد عاشق پروندن کبوتر بود و در شهرستانه یا همه جا اجازه نمیدادن کبوتر بپرونه. دلیلشون البته این بود، میگفتن میرن تو این چیزهای هواپیما، این موتورهای هواپیما و اینا باعث سقوط هواپیما میشه. باز من یکی از مخالفت‌های من با ساز با حمایت حیوانات این بود که خودم علاقمند به کبوتر بودم و کبوتر پرانی، چون احساس میکردم یه هنره. وقتی آدم نگاه میکرد که با یک دستمال آدم میتونه 30 تا کبوتر رو در اون بالا در اراده خودش در بیاره، این خودش یک نوع آرت بود، یک نوع هنری بود. بعد انواع و اقسام کبوترها داشتیم، ما اونقدر نمیدونم فرمها و نژاد و شکل مختلف بود که این یک پیس آرت بود. وقتی که آدم نگاه میکرد، محیط زیست و شهربانی اینا رو جمع میکردن. و البته خاطره خیلی جالب بود، اولین روزی که اینا رو بردن تحویل ما دادن، من آنچنان وحشت کرده بودم که خب حالا با 300 تا کبوتر من چه بکنم. اولا دلم میسوخت اینا در یک گونی بودن و بعد جایی نداشتم که اینا رو چیکارشون بکنم. بالاخره زیرزمین حمایت حیوانات رو خالی کردم و یه عکس خیلی جالبی هم دارم که این اتاق پر از کبوتره. اونجا رو خالی کردیم، این عکس اینا رو گذاشتیم اونجا. شهربانی اینا رو در اختیار ما گذاشته و مردم گریه و زاریه که کبوترهای منو به ما پس بده. مردی بود نمیدونم داش مشتی میتونه 100 تای منو له بکنه، ولی عشق میگفت خانم خواهش میکنم کبوترهای من. خب ما در مقابل قانون بودیم. یکی از چیزهای منم این بود که باید پیروی از قانون کرد. حالا این قانون درست یا غلط، قانون باید پیروی کرد. ولی مبارزه‌شو میکردم، تلاشمو میکردم برای این که
چرا واقعا این کار جالبی بود.
خیلی جالب بود. من هیچ وقت به این نتیجه نرسیدم و هیچ وقت هیچ کسی، حتی اداره شهربانی، حتی محیط زیست، حتی استانداری، حتی تهران، هیچ وقت جواب من رو ندادن. و عجیب اینجاست که تفره می رفتن، چون خودشون هم شاید معتقد بر این اصل بودن که واقعا یک هنریست. به همین دلیل من اون زمینی رو که گرفته بودم می گفتم که بیان در اینجا کبوتر پرانی بکنن، کبوتراشون رو بیارن اینجا، از این هنر لذت ببرن و در اینجا تربیت کنن، بگذارن اینو.
این است که خاص ایران هم بود، جای دیگه شما شنیدین که این کبوتر؟
نه خیر نه، ولی این رو من میدونم که در جاهای دیگر کبوتر پرانی محلهای مخصوص داره، به صورت آزاد نبود. در اونجا اکثرا روی در به خصوص مشهد دیده میشد، عصر که میشد گروه های کبوتر ها روی هوا، بله رو پشت ما. البته قشنگ هم نبود، یکی از توهین ها بود به خانواده که میگفتن مثلا پسرش کفتر بازه. این یک اصطلاح بدی بود که به کار میبردن، ولی عمیقا از دیدگاه خودم یک هنر بود. برای من خیلی جالب بود که ببینم یک گروه کفتر رو فرستادن رفته در نمیدونم خونه همسایه یک گروه دیگر برداشته آورده پیش خودش، بعد اینو باز چطوری اون یکی دیگه با یک نقشه و حیله برمیگردونه جز به کبوترهای خودش. این یک حالت بازی طبیعت داشت که این کارو میکردم. ولی با کمال تأسف هیچ وقت من جوابم رو از هیچ مرجعی نگرفتم.
این تقریبا نمیدونم آیا این درسته که این یکی از تنها مواردی بود که به اصطلاح پت به اون معنی که در امریکا هست در ایران؟
بله.
چون مثل رسم نبود
اصلا،
اهلی به عنوان
بله
متعلق به یه بچه خانواده یا
به هیچ عنوان. این اواخر هم که بعضی از خانواده ها سگ می آوردن، نه از نظر عاطفی و روحی، شاید مقدار از نظر مد فکر می کردن سگی در خونه هست یا دارن، در صورتی خود من اعتقادم اینه که پت داشتن خیلی از مسائل روحی و روانی افراد رو درمان میکنه، به خصوص برای افرادی که پا به سن میذارن، یه مقدار تنهایی هاشون رو پر میکنه، یه مقدار اون محبت هاشون رو جوابگوه. ولی تنها همینطور که میفرمایی تنها موردی بود، یعنی تنها پتی بود که در خانواده ها مورد علاقه بود و هنری هم بود، واقعا هنری بود.
این سازمان حمایت حیوانات یادتونه چه سالی تأسیس شد؟
نخیر
ملی.
نه.
و به اصطلاح اون تشکیلات مرکزیش چی بود؟ زیر نظر وزارت شمس بود؟
بله زیر نظرشون بود، البته 21 سال بود نه. که این خیلی از سازمان های بسیار قدیمی، ولی با کمال تأسف تاریخ دقیقش رو میتونم بعد در اختیارتون بذارم، الان خاطرم نیست که در کی شروع شد، ولی یکی از سازمان های بسیار قدیمی بود که البته ایشون هم بسیار تلاش میکرد، چون خودشون واقعا علاقمند بودن به حیوانات و به خصوص سگ علاقه داشتن و لاغل در مورد ایشون نمیشه گفت جزء مد بود، علاقمندی مطلق بود که تلاش هم میکردن برای این کار و خیلی هم کمکمون کردن. این حالت باشه
از دولت بودجه داشتین شما برای سازمان؟
خیلی مختصر، خیلی اصلا اونقدر ناچیز بود، ما بعد از عضویت ها تأمین میکردیم و فروش دنیای حیوانات یک مجله بود که هر ماه میامد، ما بیشتر سعی میکردیم از برنامه هایی که ترتیب میدادیم یا کمک های فردی و عضویت هم که بتونیم بودجه رو تأمین کنیم.
هیچ خاطره خاصی دارین از زمان زمانی که مسئول سازمان بودین، چه در ارتباط به تماس با مردم یا با مقامات؟
بله یک شبی بود من داشتم تو خیابون استانداری میرفتم و همون روزها اعلان کرده بودن که خانم فروغ کفایی به عنوان مدیر عامل حمایت حیوانات انتخاب شده و یکی از آقایانی که من میشناختم از پشت سر من داشت میومد و اتفاقا در چهار قدمی من یه سگی بود، این سگی تا خودش من نزدیک کرد من شروع کردم به یه جیغی زدن و ترسیدم، ایشون شروع برگشت و خندید گفت بخارم که فرما شنیدیم شما حمایت حیوانات مدیر عامل شدین و تو که داری میترسی. من برای اینکه این رو مخفی بکنم با تمام لرزی که داشتم و با تمام ترسی که داشتم شروع کردم به نوازش کردن این سگی و گفتم نه من از جا در رفتم ولی من نمیترسم، ولی واقعا در اون لحظه خیلی ترسیده بودم و خب اون تنها موردی بود که من از حیوان ترسیدم، بعد از اون دیگه برام مثل این که یاد گرفتم که چطوری بتونم با حیوانات دیل کنم. خاطره جالبی بود، یکی این بود، یکی هم همون جلسه انتخابات بود که من با تمام وجودم سعی کردم که من انتخاب کنم و میگفتم خدا کنه با وجود اینکه کار پر مسئولیتی بود، اما چون میدونستم تا چه حد علاقه مندم و مسمر ثمر این کار رو کردم. یه جلسه دیگر هم البته در استانداری بود که باغ وحش مشهد رو بستن و من در روزنامه
چرا برای همین فکر میکردن به خاطر حیوانات یا
والا در اون زمان شاید اگر اون موقع بود من نمیتونستم به آزادی الان این مطلب رو عنوان بکنم که البته شاید بی تجربگی این کارم کرده بودم اون موقع. این در پوسنگی بود، باقی وحش دو تا باقی وحش ما در مشهد داشتیم، یکی در پوسنگی بود یکی در خواجه ربی بالای شهر یکی پایین شهر، یکی که در پوسنگی بود منزل یکی از آقایونی که در اداره بهداشت کار میکردن اونجا بود، خوشش نمیامد از صدای این حیوانا و نمیدونم باغ وحش اونجا خوشش نمیامد، شروع کرد به این که بله این حیوانا در اینجا آلوده هستن، کزاز دارن و اینجا رو آلوده کردن، اینجا باید در بسته بشه، در اینجا رو بستن نمیذاشن غذا برای حیوانا برده بشه، به صورتی که باز من در همونجا چند عکس گرفتم و این عکس رو هم در روزنامه اطلاعات اون زمان چاپ کردم، ما عکس رو از مواد غذایی رو از یک در پشت و به صورت آبریزش این از اونجا غذا رو میدادیم که ببرن تو به حیوانا بدن، حتی اجازه نمیدادن ما غذا بدیم. در روزنامه که با من مصاحبه کردن یکی از مطالبم این بود که ما اجازه نخواهیم داد، منظورم خودم و اعضا بودیم، که در باغ وحش ها بسته شود. آقای دکتر ولیان دور این کلمه منو که ما اجازه نخواهیم داد خط کشیدن و گفتن که به این خانم بگین درست حرف بزنیم، ما هر تصمیم بگیریم خودمون گرفتیم. این مسئله گذشت و منم البته گفتم بسیار خوبه، ولی دنباله کارمونو که چرا این در وسی دویم. خاطرم از شب ساعت 8 در استانداری بودیم، آمدن و در اونجا هممون، البته محیط زیست و اداره بهداشت و شهربانی و رئیس باغ وحش و همه اینا بودن، جمع شدیم و گفتن که این باید در این بسته باشیم. من هم پافشاری که نه، واکسینه میکنیم، تمیز میکنیم، رسیدگی میکنیم، قول میدیم، تعهد میکنیم و باید باز بشیم. دیدن حریف گفتای من نمیشن. فردا صبح ساعت 10 تلفن زدن از استانداری که آقای دکتر ولیان از تهران آمدن برای این موضوع. من رفتم توی اتاق و گفتن که اول بگیم فروغ کفایی. رفتم توی اتاق و ایشون شروع کردن به توهین کرد که چرا این مطالب رو گفتی، چرا. حالا در تمام این مدت هرچی من گفتم آقای دکتر ولیان، جناب دکتر ولیان، جناب استاندار، آخر اجازه بفرمایید من حرفم بزنم، ایشون همینطور یک ریز شروع کردن تا اینکه به من گفتن که میخوای یک لباس قرمز تنت بکنم و جلوی باغ وحش بگم تا راه ببرم. من دیگه اون تحمل شخصیتیم تموم شد، شروع کردم به فریاد زدم که شما به گناه ناکرده متهم کنید، چرا گوش نمی کنید؟ واقعا با فریاد به صورتی بود که آقای کاظمی که مال محیط زیست بود گفت صدای تو بیرون آمد، ها ما شنیدیم. تا داد سلام ایشون گفتن آخر خانم جون صدا رو خوده پایین تر رو نمیدونم چه طرز رفتاری، آخر به خاطر این که رئیس نمیدونم اداره بهداشت منزلش اونجاست، اصلا شما نمیدونید اونجا چه میگذرید.